رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 16 فوریه. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم میرزا سلیم پور آغاز میکنیم.
با سلام به شنونده عزیز، در آغاز یک نگاه به سرخط اخبار. در لیبیا و یمن و در ایران طرفداران و مخالفین این دولت ها به هم درگیر شده اند. در بحرین اعتراض ها 3 روز باز ادامه دارد. سفیران اتحادیه اروپا حمله به سردبیر نشریه نجات حکمت الله سیف الله زاده را محکوم کردند. فردا در میست دادگاه اعتراضگران شروع می شود و بر اثر ترکش مینا در مرز ازبکستان یک ساکن یاری هلاک شد. تفصیل خبرها. در شهر بنغازی دومین شهر بزرگ لیبیا بین تظاهرگران و پلیس زده خور شد. از شاهدان و مطبوعات محلی میگویند ازدحام خشمگین از بازداشت یک حامی حقوق با پلیس و طرفداران دولت وارد درگیری شد. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز گفت تظاهرگران باید حق نمایش آسایشتر را داشته باشند و مقامات باید به طلبات آنها گوش دهند. مایا کوسیانچیچ سخنگوی خانم اشتون گفت
ما از مقامات دعوت میکنیم به اون مردمی که در اعتراض ها شرکت دارند و هم به اون چی جامعه شهروندی میگوید گوش دهند و به آزادی بیان اجازت دهند. ما همچنین به آرامی و خودداری از خشونت دعوت میکنیم.
مطبوعات محلی درباره جراحت برداشتن 14 نفر با شمول 10 افسر پلیس در بنغازی خبر داد، اما مطبوعات رسمی لیبیا درباره راهپیمایی های طرفداران معمر قذافی رهبر این کشور گزارش می‌دهد. قذافی در روز عمرترین رهبر آفریقاست که از سال 1969 بر لیبیا حکومت می‌راند. طرفداران دولت ایران امروز در مراسم یادبود یک دانشجوی در تظاهرات دروز پیش کشته شده با مخالفین وارد درگیری شدند. سانه جولا روز دوشنبه در جریان بزرگترین اعتراض های ضد دولتی در بیشتر از یک سال آخر کشته شد. مخالفین میگویند او یکی از اعتراضگران بود، ولی مقامات سانه جولا را عضو نیروهای امنیتی نام میبرند که از سوی گروه چریکی مجاهدین خلق کشته شد. امروز در منامه پایتخت بحرین نیز هزاران نفر گردی هم آمدند. تا 2 روز اول اعتراض‌ها در این شاهیگری خلیج فارس 2 نفر کشته شدند. مقامات میگویند افسران پلیس متهم در قتل آنها علکه بازداشت شده اند. تظاهرگران رهایی محبوسان سیاسی، تشکیل کابینه نوی وزیران، کار و منزل و ختم تبعیض مسلمان های شیعه از جانب اقلیت حاکمی سنی را طلب میکنند. و رویارویی بین اعتراضگران و طرفداران رهبر یمن علی عبدالله صالح در پایتخت شهر صنعا وارد روز 4 شد. اعتراضگران گردی هم آمده در دانشگاه صنعا قصد داشتند به سوی مرکز پایتخت راهپیمایی کنند، ولی علکی در نزدیک در دانشگاه دچار حمله شدند. بنا به خبرها 4 نفر جراحت برداشتند. رهبران هیئت های دیپلماتیک اتحادیه اروپا حمله به حکمت الله سیف الله زاده عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سردبیر نجات نشریه این تشکل عمده مخالفین را شدیدا محکوم کردند. اکویل نورماتین مشاور نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت
سفیران اروپا این حمله بدون توجیه و بی‌رحمانه به آقای سیف الله زاده را یک عمل ترسدهی علیه حقوق انفرادی به اظهار عقیده سیاسی می‌دانند.
سفیر بریتانیا تریور مور نیز در ملاقات با رئیس حزب نهضت محی‌الدین کبیری از این حمله اظهار تشویش کرد. سیف الله زاده روز 7 فوریه در دوشنبه هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. فرقت مختارف ساکن 29 ساله روستای یوری پنجکن هنگام عبور از مرز ازبکستان بر اثر ترکش مین هلاک شد. پرویز مولانقلوف رهبر عملیات های مرکز ملی مینروبی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت از فرقت مختارف 2 کودک خردسال یتیم ماند.
فرقت ستاروویچ با همراهی پدر و برادرش هنگام عبور غیر قانونی سرحد دولتی با مقصد تجارت به ترکش مینه ضد پیادگرد دچار شده در جای حادثه به هلاکت رسید. پدر و برادری هلاک شده آسیب ندیدند.
ازبکستان از سال 1999 به میناکاری بخش بزرگی از 1283 کیلومتر مرز مستقیمش با تاجیکستان شروع کرد. تا این مدت بر اثر ترکش مینه‌ها در این مرز 363 نفر کشته شدند. و در بلاروس به دادگاه تظاهرگران ماه دکبر در جریان اعتراض‌های پسانتخاباتی بازداشت شده آمادگی می‌گیرند. قرار است این دادگاه‌ها فردا آغاز شود. مقامات بلاروس در جریان اعتراض‌هایی که در پی اعلان پیروزی رئیس این جمهوری الکساندر لوکاشنکو در انتخابات 19 دکبر پایتخت کشور شهر مینسک را فرا گرفت، صدها نفر با شمول 5 رقیب لوکاشنکو در انتخابات را بازداشت کردند. اتحادیه اروپا و آمریکا در پی سرکوبی این اعتراض‌ها علیه مینسک تحریمات جاری کردند. ناظران بین‌المللی انتخابات بلاروس را جوابگوی معیارهای یک رایگیری آزاد ندانستند.
تشکر. فشرده خبرهای مهم رو از همکارم میرزای سلیم پور شنیدید. اگر میخواهید اخبار بیشتر جهان رو در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید با سمونه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی www.azadi.org یا azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه و سرخطی گزارش‌هایی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می‌شوند. صرف نظر از کسر بودجه، آمریکا به تاجیکستان بیش از 39 میلیون دلار کمک امنیتی کردن است. بانک ملی تاجیکستان سعی دارد تروریستان را از تامین مالی محروم کند. سرنوشت فرودگاه عینی حل شد. رسانه‌های غربی نوشتند که روسیه برای صاحبی این فرودگاه پنهانی موافقت کرده است. برنامه را با خبر تصمیم افزایش کمک آمریکا به تاجیکستان آغاز می‌نماییم. مأموریت باراک اوباما پرزیدنت آمریکا از کنگرس این کشور خواست است تا در قبول بودجه سال آینده مسئله کمک با برنامه‌های تامین ثبات در تاجیکستان را در اولویت قرار بدهد. همچنین این برنامه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای فراملی، بخش‌های بهداشت و معارف، کشاورزی و استفاده تکنولوژی معاصر را فرا می‌گیرد. این در حالی است که اخیراً دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی نیز با ضرورت کمک به تاجیکستان و قرغیزستان در تامین امنیت تاکید کرده است. و سوالی که مطرح است که مایه نگرانی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی و هم آمریکا از خطرهای امنیتی در این دو کشور چی است؟ گزارشی همکارم رحمت کریمی دولت پاسخ به این سوال.
دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگرس این کشور خواست است که تاجیکستان و قرغیزستان را ضمن تعیین بودجه کمک به ثبات کشورهای منطقه آسیای مرکزی در سرخط اولویت ها قرار دهد. در پیشنهاد دولت آمریکا به کنگرس آمده است که این کمک به ثبات تاجیکستان خاصه با نظر داشت نقش موثر تاجیکستان در مساعدت به حضور آمریکا در افغانستان رسانیده می شود. کمک مذکور در حدود 39 میلیون دلار آمریکایی برای تحکیم امنیت، تقویت مرزها، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، مبارزه علیه تندگرایی و اصلاح بخش معارف و صحت عامه مصرف خواهد شد. چون این کمک‌های را در حدود بیشتر از 40 میلیون دلار آمریکا برای کشور همسایه تاجیکستان قرغیزستان نیز اختصاص خواهد داد. مسئله کمک برای تحکیم امنیت در قرغیزستان و تاجیکستان از سوی آمریکا در حال مطرح شده است که ضمن سفر اخیر دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی نیکولای بردیوژا به قرغیزستان نیز از امکان تشنج اوضاع در بهار سال روان اظهار نگرانی صورت گرفته است. همچنین روزا اتونبوی و رئیس جمهور قرغیزستان نیز گفته است که نگران تشنج اوضاع در بهار امسال است و به تقویت مرزهایش با تاجیکستان نیاز دارد. اما چرا نگرانی های سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یا روسیه و آمریکا از ناحیه امنیت منطقه همزمان صدا می دهد؟ دولت عثمان کارشناس تاجیک و از رهبران مخالفین مصالح سابق می گوید نگرانی آمریکا برای تامین امنیت پایگاه خود در قرغیزستان و اینچنین راه های اکمالاتی خود به افغانستان از طریق تاجیکستان و قرغیزستان یک نگرانی به مورد است. اما سر و صدای مقامات پیمان امنیت دسته‌جمعی و روسیه اگرچند تا جای زمینه هم دارد، ولی بیشتر واهمه انگیزی را میماند. آقای عثمان میگوید
همه ای چیز میگرده سر همون پایگاه نظامی معنی اصلا برای حفظ راه اکمالاتش آمریکا اقدام کرده است. این چیزی ریالیه، اما چیزی که بردیجا میگد شاید تا اندازه یه چیزی واهمه افکنی هم باشد. یعنی البته خطر وجود دارد تا یک اندازه از جانب افغانستان، اما نه به اون درجه که اونا جلوه میکنند.
سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حال حاضر تاجیکستان به همکاری با آمریکا و منظور تامین امنیت خود نیاز دارد.
امنیت مفهوم وسیع است. اگر از نقطه نظر اقتصادی کمک کنند، از نقطه نظر رشد جامعه شهروندی کمک کنند، می تواند که برای کم شدن تهدیدها و خوف و خطرهایی که حاضر در زیر تاثیر کشورهای عربی به آسیای مرکزی رسیده ایستاده است، البته این هم خوب است. چون که ما از بالا روی نرخ ها، ما از رشد سست اقتصادی می توانند که و امنیت ما تهدید کنند. بنابر همین فکر میکنم که کمک هم روسیه و هم آمریکا برای ما لازم است.
با گفته تحلیلگران، نیروهای موجود در پشت صحنه که برخی از آنها در جریان عملیات نیروهای دولتی تاجیکستان در شرق این کشور در سال گذشته نابود شدند، توانی به هم زدن امنیت منطقه را ندارند، اما تا جای می توانند در راه ثبات و رشد برنامه‌های اجتماعی دولت مشکل ایجاد کنند. الهام نظریوف، کارشناس مسائل امنیتی منطقه، میگوید
خطر اسلام‌گرایی و دیگر خطرهایی که اونها میگن اینا را مثل پفک و پف نکنن، باید بسیارتر با وضعیت اجتماعی اقتصادی امنیتی هم. وقتی که این خطر اقتصادی و اجتماعی با وای وابسته شود با خطرهایی که اونو میگن، اون وقت حقیقتا وضعیت بد میشود.
نگرانی از احتمال تشنج اوضاع در منطقه در بهار امسال در حال صدا میدهد که عملیات نیروهای دولتی تاجیکستان بر ضد این گروه های مسلح در شرق این کشور تا پایان منطقه خود نرسیده است. تا کنون یکی از رهبران این گروه با تخلص علی بیدکی بازداشت و کشته شده است. اما عبدالرحیموف، ملقب به ملا عبدالله که به باور حکومت رهبری عمومی اتفاقات دو سال اخیر در شرق کشور است، با جمع از همراهان خود هنوز ناپیداست. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش کمک ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان در زمینه امنیتی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمال.
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 و اخیراً مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قانون درباره مقاومت به قانونی‌گردانی درآمدهای با راه جنایی به دست آورده را به تصویب رساند. هدف از قبول قانون مذکور نظارت عملیات بانکی شبهه‌ناک، یعنی انتقال مبلغ‌هایی است که امکان دارد برای اعمال تروریستی و دستگیری و کمک این گروه‌ها مصرف شود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان می‌گویند هم‌اکنون با قبول این قانون شرایط حقوقی سنجش مبلغ‌های شبهه‌ناک فراهم شده و برای آشکار و جلوگیری کردن از چنین عملیات‌های بانکی که به امنیت کشور تهدید میکند، یک دپارتمنت مخصوص در نزد این بانک تأسیس شده است. با جزئیات بیشتر همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، که لایحه مذکور را به وکیلان پارلمان توضیح میکرد، گفت این سند برای نظارت انتقال مبلغ های شبهه برانگیز توسط بانک ها از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا تا به امروز به تایید آقای رحیمزاده بانک های تاجیکستان امکان نظارت مبلغ های شبهه آور را نداشتند.
از بس که ما حاضر گردش پول ها را قدر زیر نظارت نمیگیریم، آزاد از در ما از یک جا به جای دیگر گذراندند و اکثر ما قریب که نمیپرسیم که مبلغ ها برای چی میروند، مثلا از اینجا به دبی یا که به کشوری دیگر، و این قانون الکی نشان میدهد که باید که چگونه گردش مبلغ ها نظارت کرده شود، و این در همه کشورهای دیگر هست، ساختارها هست که پر گردش مبلغ را تحت نظارت دارم.
رئیس بانک ملی تاجیکستان افزود برای اجرای مؤثر این امر در نزد بانک یک ریاستی مخصوص تأسیس داده شده است و این اداره در صورت آشکار کردن مواردهای شبهه آور انتقال پول در همدستی با نهادهای امنیتی به تحقیق سرچشمه و منابع این مبلغ ها میپردازد. ضمناً در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان در هفته پیش، رئیس جمهوری تاجیکستان از روند تقویت یافتن اکستریمیسم دینی در منطقه های علاهده کشور اظهار نگرانی کرده تاکید نمود که این عمل ها با کمک و دستگیری خواجگان خارجی صورت می گیرد. با این حال برخی از کارشناسان و تحلیلگران قبول قانون مذکور از سوی پارلمان کشور را یک اقدام مثبت علیه استفاده بانک های تاجیکستان توسط گروه های تروریستی می حسابند. اما فاروخ عمروف، کارشناس تاجیک، می گوید با این وجود که این اقدام تا حد در جلوگیری اعمال تروریستی مساعدت میکند، ولی هنوز کافی نیست، زیرا در بیشتری موارد این گروه ها از راه های دیگر میتوانند مبلغ را به دست آورند.
میتواند تا یک اندازه پیش روح واردشوی مبلغ های غیر قانونی را به تاجیکستان محدود کند، ولی برای وارد شدن مبلغ با هدف یعنی صادر کردن جنایت از قبیل تروریسم و دیگر پدیده های نامطلوب، کانال های دیگر وجود دارند.
ضمناً شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، تصویب این قانون را از آن جهت ضرور شمارید که هفته آینده در پاریس در مقر سازمان بین المللی مبارزه بر ضد عملیات غیرقانونی مالیوی فعالیت نهادهای تاجیکستان در این مسئله ارزیابی خواهد شد. عبدالقیوم قیوم زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون نو در تاجیکستان با هدف جلوگیری از استفاده بانک‌ها توسط گروه‌های تروریستی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برخی رسانه های غربی میگویند که به احتمال غالب دوشنبه و مسکو سرنوشت فرودگاه نظامی عینی واقع در 10 کیلومتری غربی دوشنبه را حل کرده و را در اختیار روسیه قرار خواهند داد. مطبوعات غربی می نویسد که در این باره در جریان بازدید اخیری وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف با تاجیکستان یک موافقه حاصل شده است. همکارم خرمانی بقازاده در این باره گزارش می دهد.
یک منبع معتمد در وزارت دفاع تاجیکستان گفت که دوشنبه هنوز به قرار نهایی نرسیده است که آیا فرودگاه نظامی عینی را برای استفاده به چه دولت خواهد داد. وزارت میگوید فرودگاه مال حکومت تاجیکستان است و حکومت تصمیم میگیرد که با کدام کشور در این زمینه همکاری خواهد کرد. منبع وزارت دفاع تاجیکستان گفت حالا دوشنبه مذاکره های را با بعضی کشورها براه مانده است و یکی از آنها روسیه است. و گفت که مذاکره های اصلی حالا بر سر شرط و شروط استفاده این فرودگاه از جانب کشور خواستگار پایگاه عینی ادامه دارد و هنوز گفتن این که این گفتگوها نهایی شدند بر وقت است. این در حالی است که روز چهارشنبه برخی مطبوعات غربی نوشتند تاجیکستان و روسیه به طور اصولی در امر استفاده فرودگاه نظامی عینی واقع در غرب دوشنبه موافقه کردند و چنین توافق در جریان بازدید اخیر وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف به تاجیکستان حاصل شده است. یک تحلیلگر غربی مارتین سیف که به این مسئله مراجعه کرده است میگوید موضوع تا جای حل شده است که دیگر صحبت نه بر سر احتمال به اختیار روسیه واگذار شدن این پایگاه هوایی بلکه زمان شروع استفاده پایگاه می رود. تنها تقاضای دوشنبه این است که این فرودگاه مشترکاً مورد استفاده قرار یابد. طلب روس‌ها این است که این پایگاه تنها در اختیار آنها قرار داده شود، میگوید تحلیلگر. در نشست مطبوعاتی آخر ماه ینور همراه خانظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز گفته بود که دوشنبه با مسکو مذاکره‌ها را در زمینه به استفاده روسیه واگذار شدن این فرودگاه آغاز کرده است. محل جایگیری فرودگاه نظامی که با کمک هند ساخته به استفاده آماده شده است در 10 کیلومتری غربی دوشنبه برای آماده باش در صورت احتمال سرزدن خطرهای امنیتی خیلی مناسب بنیاد شده است، میگویند کارشناسان نظامی. از قلمرو آن امکان دسترسی کوتاه فرصت به وادی رشت، محل عملیات اخیر پرسر و صدای زیاد جنگجویان ستیزه جنیز وجود دارد. اما بیشتر از آن فرودگاه و واگذاری آن در اختیار کشور دیگر مسئله است که به منفعت های ملی و آبروی تاجیکستان ارتباط می گیرد. تحلیلگر آمریکایی سیف می‌نویسد که رهبریت تاجیکستان بعد واگذاری 3% قلمرو این کشور در اختیار چین زیر فشار و تنقیدهای زیاد قرار گرفت، ولی بیشتر از همه میگوید او حالا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان منفعت داری آن است که روسیه حضور نظامیش را در خاک تاجیکستان تقویت دهد، با آن خاطر که از تکرار جنگ داخلی سال‌های 1990 هراس دارد. زمینه‌های برای ناآرامی و بی‌ثباتی در جامعه این کشور عملاً وجود دارد و این را خشونت‌های تیرماه و زمستان اخیر، کشتار 28 نظامی از جانب گروه های ستیزجو و در شرق تاجیکستان مستقر شدنی ده ها جنگیانی طالبان روشن به نمایش گذاشت. میرسلاف نیازف تحلیلگر نظامی که در گذشته دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان بوده است میگوید در صورت وجود داشتن چنین یک سازش اوید به دسترسی روسها به فرودگاه نظامی در تاجیکستان، این را باید چون یک تلاش برای ایجاد توازن سیاسی ارزیابی کرد.
این چیز با منفعت‌های سنتی سیاسی ما اختلاف ندارد، چون که ما حالا هم در بند تصورات کهنه قرار داریم که شریک کلیدی استراتژی ما باید حتما روسیه باشد. اما این چیز چی بدی دارد؟ من فکر میکنم که با گذشت ایام ما با سیاست بسیار قطبه خواهیم گذشت. در آن صورت منفعت‌های ملی والاتر از سنت‌ها خواهند بود.
آقای نیازف افزود که تصمیم دوشنبه پیش از همه از اندیشه و منفعت های سیاسی تاجیکستان منشأ میگیرد. برخی حدس میزنند که سرعت بخشیدن مسئله همکاری ها با روسیه که ضمناً با بیش از 5000 نظامی در خاک تاجیکستان بزرگترین پایگاه خود را جا داده است، نه تنها از تهدیدهای امنیتی بلکه از اندک رنجش های امام علی رحمان از غرب منشأ میگیرد. در حالی که روسیه به قول به تمایل های دولتداری و پیشرفت های دموکراتی تاجیکستان و عموما شریکان سیاسی اش در منطقه کار ندارد، چاپی نامه های دیپلماتی آمریکایی در سامانه افشاگری ویکیلیکس در حق رحمان و تاجیکستان پرزیدنت را ناراحت کرده است. در این نامه ها از مشکلات سیاسی حکومت در از عمر پرزیدنت تاجیکستان مسائل مربوط به فساد شیوه سختی سرکوب نیروهای مذهبی انتقاد شده است. برخی میگویند از اینجاست که با نظر داشت نیازهای آمریکا در استفاده فرودگاه‌های حربی منطقه‌ای در عملیات افغانستان، بعد کاهش یافتن امور آن در پایگاه منس قرغیزستان، رحمان همکاری را در این بخش با روسیه اولوتر می‌داند. اما با این وجود میگوید تحلیلگر معروف پاکستانی احمد رشید، غرب از تصمیم دوشنبه ناراحت نخواهد شد، چون یک سال آخر همکاری آمریکا و روسیه در چهارچوب ناتو در عملیات افغانستان مؤثر بوده است.
به نظر من بعد انتقادهای روسیه، ناتو این واقعیت را اعتراف کرد که حضور نیروهایش در افغانستان هنوز نتوانستند به مغلوبیت طالبان سبب شود. از این خاطر در یک سال اخیر همکاری های ناتو و روسیه خیلی بهبود یافته است.
این تحلیلگر میگوید حالا ارتش افغانستان و نیروهای هوایی آن با اجازه آمریکایی ها وسایل و تجهیزات روسی را خریداری میکنند و در اصل آمریکایی ها آن را مبلغ گذاری میکنند. از این رو میگوید و در اینجا نباید هیچ مشکلی میان غرب و روسیه وجود داشته باشد.
احتمالی به اختیار روسیه گذاشتن فرودگاهی هوایی عینی در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
بله، صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تا چند سال اخیر پزشکان از افزایش بیماری سیل در جنوب تاجیکستان طریق رسانه ها صحبت میکنند. بر اساس اطلاعی رسمی بیش از 2000 ساکن منطقه کلاب با بیماری سیل گرفتار بوده. سال از این حساب تا نزدیک 500 نفر میفوتد. به نظر پزشکان وضع پنجشوی بیماری سیل در دو ناحیه همدانی و واسه خیلی نگران کننده است. با در نظر داشت این بخشی صلیب سرخ فنلاندیا طبق لایحه برای بهبودی در این دو نوحیه شروع به کار کرده است. از زین الدین علیموف، رهبری سازمان هلال احمر در منطقه کلاب، پرسیدم که این سازمان چه گونه کمک ها به مردم سیل زده رو راه اندازی میکند.
حالا که برنامه شامی صلیب سرخ فنلاند برنامه را آغاز کرد، یکمش که تشویقات و تبلیغات، اول به همه شهروندان این نوحیه اوید ضرر رو همین کسل سیل در نوحیه که دودی پنجشویش مخته همونجا تن میکنن، سبب سرعت نیفتن شد پیشگیری است همین کسلا روحوش مواد تبلیغاتی ایلوستراتیونی و تعلقاتی در بین مردم تن میکنن. کمیتیت رو میکشن، در هر جماعت والانتیر رو میگیرن، توسط همین والانتیر رو مواد تبلیغاتی را پن میکنن. در حالت معاین شدن کسل، همین شخصی اصیب دیده معاین کردن که همین کسل سیل مبتلای سیل های همین را پسون وقتی که نظارت دخول را گرفته شد، همین والانتیر روی کارگاری ما گذاری می شوند و همین ادامه را نظارت میکنند که دارویی که از همون مرکز و باعث بلمیسون می گیرند او را پای هم رگولیار نه خوردن در کار ایچ خود را بودن در کار.
یعنی کمک های مالی و دارواری شوننی میکنه ای سازمان؟
در نظر گرفتگی که باید همین کمک های ویستو حرکت دارن که درست به همون تفسیر سینی ادامه به حق حتی همکاری کنن که چی طلب از نگاهی و چی سواب پسی چی با چی محتاج است. یک تاریخ دارو باشد نگو خیلی داروی تگرامای مختلف حتی از بلنسان میگیرن و از جانب یک کسو با چی طلبات کشید از جانب همون کمیتیتای محل همون کشش میکنن که همون را قمال بخش کنن. روزی برنامه مدت 2 سال پیش میشیدگی شاید زیاد شود، شاید کم شد. حضیر موفق میمراندومی بین جمهوری تاجیکستان و صلیب سرخ فنلاند قبول شدگی 2 سال در این نوعی پروگرامه عملی میکنن.
بله، اونا هم پیش از این عملی کردن آموزش گذرانده بودن در این نوعی که واقعا وضعیت جدی است.
پیشکی اومده یک وای کردن در این مرکز هایی که صلیب سیلن و بیموران و همون مسئولان سوها کارمندان طبیبان یعنی سوخو یعنی نویهو هم صحبت شده بودن که نگاهی و چکار کنند در کورای صحبت کرده بودن، انالیز که رفت بودن تحلیل داده.
هم صحبت ما زین الدین علیموف بود، رهبری سازمان هلال احمر در منطقه کلاب.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و برنامه رو با یک خبر فرهنگی ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان سیمبول یا رمزی نوروز در تاجیکستان را مشخص کرده است. تاجیکستان پیشنهاد دارد که کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند باید این رمز را همچون رمزی نوروز بپذیرند. این چگونه رمز است و دیگر کشورها این رمز را می پذیرند یا نه؟ از گزارش تحلیلی همکارم میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه می شنویم.
آنچنانی که میبینم هفت ستاره تابناک و خورشید صبحدم بر روی کره زمین با انعکاس رمزدار برابری شب و روز خلاصه تصویر رمز نوروز میباشد که در روزهای تجلیل این عید بزرگ ملی در تاریخ 20 تا 21 مرد سر سینه ها آویخته و روی نامه های تبریکی نوروزی ثبت خواهد شد. کمیسیون تشخیص رمز نوروز عبارت از نمایندگان وزارت و نهادهای فرهنگی تاجیکستان طی دو هفته اخیر بر روی چگونگی رمز نوروز بحث‌های طولانی داشتند. از زمان ایران باستان تا کنون وابسته به وضع زندگی و نظام دولتداری سرزمین ایران در نشست و برخاست مردم با گونه‌های مختلف رمز آرایی می‌شد و این بار نخست است که در تاجیکستان به طور رسمی و مشخص دایر بر رمز نوروز پیشنهادها صورت می‌گیرد. کارمند وزارت فرهنگ تاجیکستان نبی جلالوف که در نشست نهایی کمیسیون تشخیص رمز نوروز شرکت داشته است در رابطه با نشانه های رمز نوروز چنین میگوید:
از ما همون ستاره با کره زمین چین اکو گویو بینان ملالی شده در اطراف کره زمین و هفت ستاره و آفتاب و برابر شویه شب و روز از پیشنهادهای ما همین کره زمین و هفت ستاره و همین گرفت.
به این ترتیب خورشید به عنوان بخشاینده روشنایی در رمز نوروز آورده شده است. برابری روز و شب به معنای آغاز روزی نو سال نو خورشیدی بود است که پس از برابر شدن میزان روز و شب روز نو آغاز خواهد شد که آن را نوروز می نامند. عکس کره زمین به معنای جهانی شدن جشن نوروز بود است که پس از اعتراف سازمان ملل متحد نوروز عید بین المللی دانسته شد. هفت ستاره که در پرچم دولت تاجیکستان هم هست همچون رقمی مقدس در زمان پیشدادیان تا ایران وسطا و تا دوران ما برای مردم ایران نژاد دانسته می شده است. هفت زینه کمالات عمر انسان، هفت روز هفته همچنین خوردنی های اساسی دسترخوان نوروزی، هفت شین و هفت سین نیز در نظر داشته شده است. شاعر توانای تاجیک مومین قناعت عضو کمیسیون رمز نوروز میگوید که از بس که جشن نوروز مقامی بین المللی گرفته است، هنگام بررسی تلاش کردیم که از هر گونه ارزش ها و رمز آیین هایی که محدود به یک کشور است صرف نظر کنیم. مثلا آوردن عکس کدام حیوان امکان ندارد یا سوملک و هفتسین و هفتشین را نیز در رمز نوروز نمی شود جای داد.
از بس که بین المللی که می شود داخلی چیزهای نه صرف محلی و نمیگید یک چیزهای دیگر که عموم نشانه عمومی بشری شد، رمز عمومی بشری شد افاده کرده توامه. اگر دایره خودم نه خودمون گیریم اگر تایت نمی کند. به خاطر اونجا با در همون نشانه بای کردیم که در چیزای درخشان و جرمی آسمانی و ستاره و دیگر چیزایی هستن که یعنی که از عالمی پاک باید باشن.
در حال حاضر کمیسیون رمز نوروز به هیئت رسامان تاجیک دستور داده است که بر روی علامت‌های مذکور خورشید و کره زمین، عکس برابری شب روز و هفت ستاره طرح رمز را ترتیب دهند تا اینکه به زودترین فرصت در چین سکه‌برداری و در روزهای جشن به مهمانان تقدیم کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 16 فوریه. من مومین احمدی و نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای رادیو آزادی رو پس از یک پاره ترانه گفتاری آینده ساز ادامه میدهد. تا برنامه آینده با موج مود.
تنها آزادی در می دستاتو میخوام، آزادی سایه تو رو سرم نیست، هوای تو توی بال و پرم نیست. میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده. خسته و دلگیرم اینجا، یه روز از این روزا میمیرم اینجا. آزادی تو دلم حرفای درد کرده، منو دوری تو آوار کرده. ببین واسه منو تو چه نقش با کشیدم، برای آزادیمون حبس ابد بریدم.
رادیوی آزادی تقدیم